سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 12 ثور 1402 دوم می 2023 در نشست دو روزه به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد تلاش می شود در میان اعضای جامعه جهانی در پیوند به افغانستان به خصوص حقوق زنان و دختران وحدت نظر ایجاد شود. این را استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد اواخر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت و افزود که موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست مطرح نمی شود. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد چند روز پیش ابراز امیدواری کرد که در مسیر به رسمیت شناختن حکومت طالبان در اصول یا هم مشروط گام های کوچک برداشته شود، چیزی که با واکنش های تند بسیاری از افغان ها به ویژه زنان به همراه شد. نشست در دوحه بدون حضور نماینده های طالبان امروز وارد آخرین روزش می شود. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که بیش از 40 تن از افغانها به همکاری عربستان سعودی از سودان جنگ زده به شهر جده منتقل شدند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت دیروز گفت که 43 تن دومین دسته افغانها را تشکیل می دهند که از سودان به جده انتقال داده شدند و افزود که تلاش ها برای بیرون کردن دیگر افغان ها از سودان هم ادامه دارد. به گفته حکومت طالبان 120 شهروند افغانستان در سودان گیر مانده بودند. برنامه جهانی غذا یا WFP با هشدار از یک بحران بشری تمام عیار در سودان فعالیت خود در این کشور را اثر گرفت. پس از کشته شدن 3 تن از کارمندان WFP در سودان، این اداره چند روز پیش فعالیت خود در آن کشور را به حالت تعلیق درآورد. سندی مکین رئیس اجرایی WFP به روز دوشنبه گفت که فعالیت آنها به خاطر اثر گرفته می شود که به گفتش طرف های درگیر جنگ میلیون ها تن را با گرسنگی روبرو کردند. بیش از 2 هفته می شود که جنگ میان اردوی سودان و شبه نظامیان مخالف آغاز شد. وزارت صحت سودان گفته که 528 تن کشته و بیش از 4500 تن هم زخمی شدند. و نیروهای دفاعی اوکراین گفتند که تقریبا تمامی 18 راکت شلیک شده از سوی روسیه بر اوکراین را سرنگون کردند. جنرال والیری زالوژنی قماندان عمومی نیروهای اوکراین در تلگرام نوشته که این راکت ها حوالی ساعت 2:30 بامداد به وقت محلی از کارخانه های روسیه شلیک شد. او افزوده که از جمله 18 راکت 15 راکت از بین برده شدند. گزارش ها می رسانند که در این راکت پراگنی یک کودک در شهر چرنیهو کشته شد و چندین نفر هم زخم برداشتند. وزارت دفاع روسیه گفته که نیروهای این کشور حملات راکتی را بر برخ مناطق اوکراین انجام داده و مدعی شده که همه راکت ها به اهداف نظامی اصابت کرده است. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه غیابت طالبان در نشست برهبری سازمان ملل متحد در قطر امروز نشست به پایان می رسد.
در این جلسه موضوع شناسایی مطرح نیست. موضوع به رسمیت شناختن و نام هر کشوری در این سازمان تصمیم اعضای این سازمان است.
گفتگوی هم داریم با یک تحلیلگر در این مورد.
بعضی از دولت‌ها روی هم رفتن سرزی پافشاری میکنند که به یک نحو راه به طرف به رسمیت شناختن حکومت گروه طالبان باز شد.
اما انتظار مردم از نشست دوحه چیست؟
اگر قرار است کدام اقدامی صورت بگیره، خواسته ما این است که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه.
در ادامه برنامه
فرمه های کانکور به مکاتب دخترانه ناحیه 8 ولایت کابل آمده است. دختران می توانند از آن استفاده کنند و این فرم ها را دریافت کنند.
مدیر یک مکتب دولتی در کابل بود و مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، سازمان ملل متحد یک بار دیگر تأکید کرده که هدف کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در شهر دوحه قطر بر رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان نیست. امین محمد معاون انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد چند روز پیش ابراز امیدواری کرد که در نشست در مسیر بر رسمیت شناسی حکومت طالبان در اصول یا هم مشروط گامهای کوچک برداشته شود. طالبان انتقاد کردند که این کنفرانس بدون اشتراک آنها مؤثر نخواهد بود. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
امروز دومین روز و آخرین روز نشست بین المللی در دوحه در مورد افغانستان بدون حضور طالبان است. در این نشست که به میزبانی ملل متحد برگزار شد، نمایندگان خاص 21 کشور، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی حضور دارند. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد اواخر دوشنبه در یک کنفرانس خبری شایعات و تحلیل ها مبنی بر بررسی موضوع به رسمیت شناختن طالبان در این نشست را رد کرد.
در این جلسه موضوع شناسایی مطرح نیست. موضوع به رسمیت شناختن و نام هر کشوری در این سازمان تصمیم اعضای این سازمان است. این موضوع در منشور ملل متحد گنجانده شده است و یکی از موضوعات است که سرمنشی ملل را دخیل نمی کند.
در آستانه نشست دوحه برخی تحلیلگران گفتند که ممکن است موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مورد بحث قرار گیرد، چیزی که ملل متحد قبلا آن را رد کرده است. زنان و فعالان حقوق بشر اگرچه در کابل به شکل محدود در واکنش به این نشست اعتراض کردند، و اما در پاکستان، ایالات متحده آمریکا و برخی شهرهای اروپا به شکل وسیع‌تر از سازمان ملل متحد انتقاد کردند. با گفته استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد، انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان روز گذشته وارد دوحه شد و با نمایندگان خاص کشورها در رابطه با افغانستان با هدف یکسانسازی دیدگاه‌های آنها در مورد این کشور به خصوص حقوق زنان و دختران گفتگو کرد. برخی از کشورهای دعوت شده به دوحه روابط نزدیک با طالبان دارند و با دیدگاه‌های ایالات متحده و دیگر جوامع غربی در مورد بسیاری از مسائل مربوط به افغانستان موافق نیستند. هیچ نماینده از طالبان به نشست دوحه دعوت نشده است. این موضوع واکنش شدید طالبان را برانگیخت. قهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته که بدون مشارکت حکومت افغانستان هر نشست در مورد این کشور بی‌فایده است و نتایج معکوسی دارد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز با خبرگزاری فرانسه گفت که هر نشست بدون مشارکت طالبان نتیجه دربر نخواهد داشت و چالش برانگیز خواهد بود. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد نیز در پاسخ به این سوال که آیا چنین نشست های بدون مشارکت طالبان مؤثر است یا خیر گفت:
خدا می داند که ما نمی توانیم چیز را تضمین کنیم. وظیفه ما این است که اهداف جامعه جهانی را در مورد مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران متحد کنیم و اقدامات را در این راستا هماهنگ سازیم. For women and girls in Afghanistan.
طالبان در آگوست سال 2021 به قدرت برگشتند. با وجود فشارهای زیاد جامعه جهانی، مکاتب متوسطه و ثانویه دختران را باز نکرده و درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی آنها بستند. طالبان در اواخر سال 2022 زنان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند و این ممنوعیت یک ماه پیش به دفاتر سازمان ملل متحد نیز تعمیم داده شد. ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی گفتند که هر گونه تعامل با طالبان با روش آنها با افغانها به خصوص زنان و دختران و احیای حقوق آنها بستگی دارد.
اما چه انتظار از نشست برهبری سازمان ملل متحد در شهر دوحه می توان داشت؟ این سال را سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی با غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان پرسیده.
توقعات زیاد از این جلسه ما نمیتونیم داشته باشیم، لیکن در عین حال بعض اقدامات ابتدایی یا مقدماتی را ما خواهد دیدیم، تبادل نظریات خواهد دیدیم. بعضی از دولت ها روی هم رفتن سرزی پافشاری میکنن که به یک نحو راه به طرف رسمیت شناختن حکومت گروه طالبان باز شد، در حالی که بعضی کشورها به شدت مخالفت دارن در این راستا و میگن که به هیچ صورت این حکومتی که از طریق زور به قدرت رسیده و به تعهداتی که قبلا سپرده بوده هیچ نوع اعتنا و وقعی نمیگذاره و هیچ دلیل و اساس برای برسمیت شناختن از او وجود نداره. در عین حال ما شما میبینیم که کشورهای مختلف روش ها و برخوردهای مختلف با طالبا چیزی کم 20 ماه برای انداختن. ما میبینیم کشورهای همسایه و همچنان کشورهای بزرگ منطقه مثل روسیه و چین و تعاملات با طالبان دست زدن و داخل یک سلسله مناسبات بسیار نزدیک هم رای از اونها هستن، لیکن هر بار پافشاری میکنن و تاکید میکنن که ما یارو به رسمیت نمیشناسیم لیکن همراهشون رابط داریم.
جانباز صاحب، ای که طالبان رسما دعوت نشدن به این نشست و یک طرفی هستن که اون جغرافیای افغانستان زیر تسلطشان است، این وضعیت چی پیام میرسانه؟
کنترل یک منطقه یا یک جغرافیا هنوز به این معنی نیست که تو در اوج مهمان خوانده هستی. طالب در افغانستان یک مهمان ناخوانده است. چرا؟ به خاطر اینکه مسئولیت خود از انستیتوشن های عنوی یا مدنی یا قانونی افغانستان به دست ناورده. طالب در افغانستان جلگه دایر نکده، طالب در افغانستان انتخابات نکده.
جانباز منظورم ای بود که فرامینی را که طالبان صادر کرده او مشکل ایجاد کرده، حتی جلو کار و فعالیت سازمان ملل متحد میگیره، خصوصا در بخش کار زنان.
دقیقاً همین اینمی که فعالیت از ریشه غیر مشروع است، اقداماتشان فرامینشان احکامشان اوامرشان غیر مشروع است و اقداماتی که در جامعه بین المللی کاملا گیج ساخته و در جلسه این شورای امنیت که در رابطه با طالبا و اقداماتشان دایر شده بود که به اتفاق آرا طالبا را محکوم ساختن، در او قطعنامه که شما حتما رو مرور کردین آمدن که از کار کشیدن یا به ممنوعیت زنان در دفاتر سازمان ملل متحد یک اقدام کاملا بی سابقه در تاریخ ملل متحد و رابطه بین دول است.
غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان با ما صحبت میکرد. حالا هم بیایید نظر مردم را در مورد نشست دوحه بشنویم.
ما کدام امیدواری به این مذاکرات نداریم، ولی باز هم اگر کدام تصمیمی قرار است گرفته بشه و اگر قرار است کدام اقدامی صورت بگیره، خواسته ما این هست که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه، چون مهمترین مشکل و مهمترین موزلی که فعلا وجود داره بحث سرنوشت دختران افغانستان هست که فعلا در یک بلا تکلیفین و ناامیدی بسیار زیادی اونا به سر میبرن تا اینکه دروازه مکاتب، دروازه پوانتون ها و مؤسسات باز بشه و زنها و دختران بتانن که دوباره به همو شرایطی که وجود داره به تحصیل و کار بپردازن.
خواست من حیث یک از باشنده های ولایت غور از سازمان ملل متحد و برگزار کنندگان جلسه دوحه‌ای است که ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم. نکوهش و محکوم کردن هیچ کاری را دوا نمی کند. ما از برگزار کنندگان این جلسه توقعی از این را داریم که چه شورای امنیت باشند و چه جلسه دوحه باشند، باید گام های عملی در فیصله و تطبیق مصوبه‌ای که صورت می گیرند برداشته شود.
ما به این نظر هستم به جای اینکه این نشست در دوحه برگزار میشه، این نشست باید در کابل و یا در قندهار برگزار شود و مستقیم با مسئولین امارت اسلامی بحث و گفتگو شود که واقعا مشکل در چیست که حکومت امارت اسلامی اینقدر خانما را زیر فشار گرفتند و اجازه نمیدند که بیرون برایند کار کنند و یا تحصیل کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد از وخیم شدن وضعیت بشری در سودان هشدار داده. مقامات این سازمان گفتند جنگ در سودان وضعیت را به یک فاجعه تمام عیار مبدل می کند. سلطان محمد سرور با استناد گزارش رسانه‌های غربی در این مورد گزارش تهیه کرده.
عبدو دینگ، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در سودان، هشدار می‌دهد که بحران بشری در این کشور در حال تبدیل شدن به یک فاجعه تمام عیار است و خطر سرایت آن به کشورهای همسایه دیده می‌شود. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که وی در نشست خبری ویدیویی روز دوشنبه گفت که 2 هفته از جنگ ویرانگر در سودان می‌گذرد و این جنگ بحران بشری در این کشور را به یک فاجعه تمام عیار تبدیل می‌کند. نامبرده می گوید که غیر نظامیان به بخش‌های از سودان پناه می برند که کمتر تحت تأثیر جنگ قرار گرفته یا به کشورهای همجوار گریختند. قبل از این برنامه جهانی غذا نیز هشدار داده بود که جنگ در سودان تمام منطقه شرق افریقا را با بحران بشری روبرو خواهد کرد. مارتین فریک، رئیس این اداره ملل متحد، به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفت که حتی پیش از آغاز جنگ 1/3 جمعیت سودان از گرسنگی رنج می بردند. به گفته او اکنون کمبود همه چیز وجود دارد و بهای مواد غذایی به اوجش رسیده است. بهای مواد خوراکی در 2 کشور همجوار سودان، چاد و سودان جنوبی، نیز افزایش یافته است. این 2 کشور پس از آغاز جنگ در سودان هزاران مهاجر را پذیرفتند. رئیس برنامه جهانی غذا گفته که در سودان جنوبی که برخی مناطق آن با سیل و برخی دیگر با خشکسالی روبرو اند، بهای مواد غذایی 28% افزایش یافته. جنگ در سودان میان اردوی این کشور و شبه نظامیان حمایت سری به تاریخ 15 اپریل آغاز شد که در آن تاکنون بیش از 500 نفر کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر، برخی از مسئولان و شاگردان مکاتب دخترانه در کابل به رادیو آزادی گفتند که برایشان فرم‌های شمولیت در امتحان کانکور 1402 خورشیدی داده شده، اما دانش آموزان می‌گویند از آنجایی که 2 سال است مکتب برایشان بسته و کورس‌های آموزشی نیز منع شده، به امتحان کانکور آمادگی ندارند. بیشتر از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
هرچند وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در مورد اجازه شرکت دختران در امتحان کنکور سال روانه خورشیدی چیزی نگفته، اما برخی منابع بر رادیو آزادی گفتند که فرم شمولیت در امتحان کنکور در کابل و برخی ولایات به مکاتب دخترانه که صنف 12 را تمام کردند فرستاده می شود تا آنان بتوانند در امتحان کنکور شرکت کنند. مدیر یک مکتب دولتی در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش منتشر شود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
کابل ولایت
فرمه های کنکور به مکاتب دخترانه ناحیه 8 ولایت کابل آمده است. دختران می توانند از آن استفاده کنند و این فرم ها را دریافت کنند.
یکی از فارغ التحصیلان صنف 12 در کابل که نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که از او خواسته شده تا فرم امتحان کنکور را پر کند، اما وی افزود که مکاتب و کورس هایشان بسته شده و اکنون او هیچ آمادگی برای امتحان ندارد. او می افزاید:
به مکتب ما اطلاع داده شده که بیایید و فرم کنکور را بگیرید، اما ما حاضر نیستیم فرم بگیریم و امتحان بدهیم چون کورس ها تعطیل بود و و فرصت برای درس خواندن نداشتیم.
محبوبه اکبر استاد پیشین پوهنتون میگوید وقت مکاتب و کورس‌های آموزشی برای دختران تعطیل می‌شود، دیگر امید به موفقیت دختران شرکت کننده در این رقابت نیست. او از حکومت طالبان می‌خواهد که ابتدا مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کند.
وقتی در یک کشور مکاتب و کورس‌های آموزشی بسته باشد، تحصیل منع باشد، آیا امکان کامیابی در آنجا وجود دارد؟ این امکان وجود ندارد. متاسفانه اینها دلداری‌های کاذب و گزارش‌های نادرست است که به این شکل به چشم مردم خاک می‌زنند.
از وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نیز در مورد توزیع فرم امتحان کانکور به دختران فارغ التحصیل صنف 12 پرسیدیم، اما سخنگویان هر دو اداره تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. بیش از 20 ماه از حکومت طالبان می‌گذرد. آنان در این مدت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 را مسدود کرده و در اواخر سال گذشته میلادی درهای پوهنتون‌ها را نیز تا اطلاع ثانوی برای دختران بسته است. مقام‌های حکومت طالبان هفته گذشته در واکنش به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم حذف ممنوعیت تحصیل و کار زنان گفته است که این یک مسئله داخلی افغانستان است و به هیچ کشور دیگر زیان نمی‌رسد. اما نهادهای حقوق بشری و فعالان موضوع حقوق بشری و اساسی را مسئله یک کشور نه، بلکه موضوع جهانی می دانند. حقوقی که با نقص آن هر کس می تواند صدای عدالت خواهی را بلند کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از مقیم نائب بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
دیجیتال ژورنال در مقاله از نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان نوشته است. در عنوان مقاله می خوانیم که برگزاری نشست سازمان ملل متحد درباره بحران افغانستان بدون حضور طالبان. دیجیتال ژورنال در این مقاله از گزارش خبرگزاری فرانس پرس نقل قول کرده که در این نشست نمایندگان 25 کشور و نهاد از جمله آمریکا، چین، روسیه، پاکستان و تعدادی از سازمان های مگرسان اروپایی حضور داشتند. رسانه های پاکستانی نوشتند که هنا ربانی کر نمایندگی پاکستان در این نشست را به عهده دارد. در مقاله می خوانیم که یکی از اهداف این نشست ترغیب طالبان برای رفع ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان می باشد. دیجیتال ژورنال در ادامه مقاله از بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان نقل قول کرده میگوید که جامعه بین المللی از مسئله داخلی افغانستان نباید با عنوان ابزار سیاسی استفاده کند که اشاره او به مسئله حقوق بشر بوده است. کریمی افزود که کشورها باید شجاعت اخلاقی داشته باشند که به طور مستقل برای تعامل مثبت جلو بیایند. طالبان بارها ممنوعیت‌های اعمال شده بر زنان را یک مسئله داخلی دانسته، اما سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی از آنها به دلیل نقص حقوق بشر انتقاد کردند. در این حال سوهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز به رادیو آزادی گفته که آماده گفتگو با سازمان ملل متحد در مورد مسائل اختلافی هستند. اما ظاهراً مقامات سازمان ملل متحد که قبلاً به افغانستان رفتند ناامید برگشتند. واشنگتن اگزامینر مقاله ای را درباره گزارش جدید کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده منتشر کرده است. در گزارش چندین کشور نگران کننده ویژه برای ایالات متحده خوانده شدند. کمیسیون در این مقاله از آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به دلیل امتناع از گنجاندن افغانستان در جمع گروه این کشورها انتقاد کرده است. واشنگتن اگزامینر در گزارش جدید خود که روز دوشنبه منتشر شده نوشته که کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده از وزیر خارجه خواسته است تا افغانستان تحت حاکمیت طالبان را در جمع گروه از کشورهای نگران کننده ویژه با واشنگتن قرار دهد. اما از مقاله واشنگتن اگزامینر چنین به نظر می رسد که وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد کمیسیون آزادی مذهبی را نپذیرفته است. پاکستان، ایران، عربستان، سعودی، کوریای شمالی، میانمار، کیوبا، تاجیکستان، ترکمنستان، چین، روسیه و نیکاراگوای از جمله کشورهایی هستند که وزیر امور خارجه آمریکا در سال 2022 میلادی آنها را کشورهای نگران کننده ویژه برای واشنگتن خوانده بود. واشنگتن اگزامینر با اشاره به گزارش کمیسیون نوشته که وزارت امور خارجه آمریکا ممکن است که افغانستان را در جمع گروه کشورهای مورد نگران کننده ویژه قرار ندهد، زیرا که هنوز حکومت طالبان در افغانستان به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته نشده است.
راحله صالحی 35 ساله از زنان متشبث در هرات با ایجاد یک کارگاه خیاطی به دهها محصل و دانش آموز محروم از مکتب و پوهنتون زمینه کار فراهم کرده. گزارش شاپور صابر را بشنوید و من هم سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمی گردم.
ماشین های خیاطی برقی در یک سالون کلان بر میزهای مخصوص گذاشته شده و دختران توسط آن لباس می دیزند. برخی از دختران با ماشین های خیاطی کار می کنند، برخی اتو در دست دارند و لباس های تازه دوخت را اتو می کنند و برخی دیگر لباس ها را قیچی می کنند تا برای دوخت آماده شوند. راحله صالحی کاربارش را از 40,000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون یک کارگاه کلان خیاطی دارد. او درباره رشد کارگاه خیاطیش به رادیو آزادی میگوید:
سرمایه اندک است، خود ما بود. از دو پای چرخ شروع کردیم، فعلا 25 پای چرخ کمپیوتری، 12 پای چرخ دستی که آموزش هم رایگان میدیم. دیگه 20 تا چرخ کار داریم، قیچی کار داریم، دو دکان به پاساژ مرمر داریم، 3-4 تا فروشنده داریم.
لباس های تولیدی در این کارگاه خیاطی شامل لباس های مختلف زنانه، لباس حجاب و لباس های محفلی زنانه می شوند. این کارگاه خیاطی حدود 1.5 سال پیش در شهر هرات فعال شده است. صالحی می گوید 30 تن از کارمندانش دختران محصل و دانش آموزی هستند که از رفتن به مکتب و پوانتون محروم شدند.
پوانتون و مکتب و همه بسته دخترها به خونه هم. دیگه می خیاطی خوبه، می هم مصروف می شم، نوناور خونه خونه مکسر اینا یا پدرها اینا مریضه یا مرد به خونه خونه دارم.
در کنار این دختران نزدیک به 10 زن نیز در بخش فروشات با رایله صالحی کار می کنند. دختران محروم از آموزش و تحصیل پس از ماها خانه نشینی و رنج بردن از فشارهای روانی شامل این کارگاه خیاطی شدند. نیلوفر 23 ساله محصل سال دوم فاکولته ادبیات پانتون هرات یک تن از این دختران است. او می گوید این کارگاه او را از بی سرنوشتی نجات داده و او را دوباره به زندگی امیدوار ساخته است.
اول که اینجا آمدم از صفر شروع کردم، یعنی شاگرد بودم. حال خودم توانای ازیر دارم که لباس ها رو دخت دوست کنم و یکی همی به اینه که مثلا مکتبی چیزی نیه. من خودم چون به خانه بیکار بودیم، مشکلات زیاد بود، نمیشد به این خاطر بیامدم که به اینجاگاه تدریس ببینم و یک هنر یاد بگیرم.
اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب خوشبین است که در بیشتر از 1.5 سال گذشته با وجود محدودیت‌های طالبان، زنان متشبث در هرات توانستند با محدودیت‌ها مبارزه کنند و کاروبارشان را دوباره زنده سازند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در طی 1 یا 1.5 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیری از کارگاه های خیاطی بودیم و حتی خانومه رو داشتیم که از یک پای چرخ شروع کرده بودن و خوشبختانه حال یک کارگاه بزرگ دارن و خانومه زیادی مصروف کار هستن و دختر خانومه زیادی که حتی متعلم مکاتب بودن و محصل پانتون ها بودن، اونا فعلا مصروف کار هستن در این کارگاه های خیاطی.
حکومت طالبان با مسدود ساختن پوانتون‌ها و مکتب‌ها برای دختران، میلیون‌ها دختر افغان را از آموزش محروم ساخته است. همچنان با منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، هزاران زن و دختر افغان خانه نشین شدند. بسیاری از زنان و دختران محروم از آموزش و کار برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از این محدودیت طالبان به آموزش خیاطی و دیگر صنایع دستی روی آوردند. بانکی بسیاری از زنان از ترس طالبان با دلهوره در جامعه فعالیت می کنند، اما رایلا صالحی می گوید که با محدودیت ها مبارزه می کند و تلاش دارد تا به زنان و دختران بیشتر زمینه کار در بیرون از خانه را فراهم سازد.